بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارخ صفحه 203 سطر 10. فقط ظهر من هذا القول انه على اي جهت يمكن ان يقال انها تعقل الاشياء كلها. کلام ابن رشد را به عنوان معیدی برای مطالب خودمون ذکر کردیم. و عبارتش رو تقریبا خوندیم. بعد از این که ابن رشد مطالب خودش رو گفت، نتیجه گیری میکنه. من نتیجه رو میگم، اون به مطالب ایشون تکرار نمی کنه. نتیجه حرفش این شد که اشیا رو دو جور میشه تعقل کرد و در واقع ما دو تا علم داریم. یکی این که اشیا رو چنان تعقل کنیم که احتیاج به برخورد با اونها نداشته باشیم، یعنی از ذاتمون اون اشیا رو تعقل کنیم بدون این که با اون اشیا برخورد کنیم. دوم این که اشیا رو تعقل کنیم بعد از برخورد با اونها. در این صورت دیگه علممون از ذاتمون نیست، از اون اشیاست. پس قسم اول اینه که علممون رو از اشیا نگیریم بلکه از ذاتمون بگیریم. قسم دوم اینه که علم از ذات نگیریم، از اشیا بگیریم. علمی که از ذاتمون میگیریم بهش میگیم علم فعلی. بهش میگیم علمی که سازنده معلومه در خارج، علمی که معلومه در خارج میسازد، به وجود میآورد. دومی رو که علمیست که از اشیا و از موجودات میگیریم بهش میگیم علم انفعالی. علمیست که اشیا رو نمیسازد، علمیست که از اشیا گرفته میشود. علم انفعالی کمال است برای عالم و به عالم کمال میدهد. علم فعلی به خاطر این است که عالم کامل است، لذا چنین علمی پیدا می کند. چون عالم کامل است از ذاتش علم فعلی دارد و این علم فعلی منشأ پیدایش موجود خارجی است. اما وقتی شیئی کامل نباشد از اشیا علم را بگیرد، با گرفتن علم از اشیا کامل می شود. پس دو قسم علم داریم. تعبیر به فعلی و انفعالی نمی کنه، تعبیر به اینطوری می کنه: علمی من ذات عالم، یک. علمی من المعلوم و من الشیء الخارجی، این دو. علم من ذات العالم، علم لا من ذات العالم، این دو قسم. پس دو قسم علم داریم. حالا گروهی گفتن که خدا عالم است به ما ادا، مرادشون قسم اوله. یعنی خدا علم فعلی دارد، علم گرفته شده از اشیا ندارد، علم فعلی دارد. یعنی علم از ذاتشه. علم از ذاتشه یعنی چی؟ یعنی وقتی علم به ذاتش پیدا میکند، چون ذاتش مبدا معداست، علم به معدا هم از همون علم به ذات پیدا میشود. پس علم خداوند به اشیا من ذاتهه، یعنی از طریق ذاتشه، هیچ لزومی نداره اشیا رو ببینه و از اونها علمی بگیره، بلکه علم به ذات دارد و از همین علم به ذات که این ذاته، علم به معدا حاصله. پس علم به معدا علمیست من ذات عالم. ما اسم اینی میزنیم علم فعلی، ولی خب ابن رشد تعبیر علم فعلی نکرده، تعبیر کرده به علمی که از ذات عالم. تعبیر درستی هم هست. اما گروهی گفتن که خداوند عالم به معدا نیست، اینها علم و انفعالی گرفتند و گفتن خدا عالم به معدا نیست، یعنی منفعل از معدا نیست، یعنی علمی که از معدا گرفته شود و باعث کمال عالم شود ندارد. هیچ وقت این علمی برای خدا وجود نداره اصلا. این علم علم ناقصه، برای ما کماله، برای خدا نقصه. پس خدا علم انفعالی ندارد. توجه میکنید که میتوان گفت خدا عالم است، یعنی به علم من ذاته. میتوان گفت خدا عالم نیست، یعنی به علم لا من ذاته. یعنی دو جور علم داریم، دقت کنید در تعبیری که عرض میکنم، دو جور علم داریم که یکیش کامله یکیش مکمله. برای عالم علم، برای عالم علم اول کماله، علم دوم نقصه. ما علم اول برای خدا ثابت میکنیم، علم دوم که نقصه نفع میکنیم. ولی گروهی اشتباه کردن و فکر کردن علم یکی بیشتر نیست، ندانستن که علم دوتاست و لفظ علم مشترک لفظی بین این دوه. فکر کردن که علم یکیه. اون وقت اونایی که علم فعلی تفسیر کرده بودن برای خدا ثابتش کردن، اونایی که همین علم برای انفعالی تفسیر کردن برای خدا ثابت نکردن. اختلاف بینشون پیدا شد، یکی شد مثبت علم خداوند به معدا، یکی شد نافی. اینا اگر توجه میکنن که دوتا علم داریم و لفظ علم مشترک لفظی بین این دوتاست، این کارو نمیکردن، اختلاف نداشتن. میگفتن یک قسم، همشون با هم میگفتن این قسم برای خدا هست، همشون هم با هم میگفتن این قسم برای خدا نیست، دیگه نزاعی پیش نمیومد. این نزاع به خاطر این بوده که اینها متوجه نشدن که دوتا علم وجود دارد. فکر کردن یه علمه، اون یکی گفت من اینو نفیش میکنم، اون یکی گفت اثبات میکنم، در حالی که اونی که اثبات کرده قسمی رو اثبات کرده، اونی که نفی کرده قسم دیگر رو نفی کرده و نزاعی بینشون نبوده. اگر متوجه میشدن که دوتا علمه، نزاع بینشون نبود. اما حالا نزاع حاصل شد چون هر دوشون فکر کردن در یک علم دارن بحث میکنن، اون گفت هست اون گفت نیست، خب نزاع درست شد. ولی اگه معلوم میشد که دوتا علمه، خب همشون میگفتن این هست، همشون میگفتن این نیست، دیگه نزاعی نبود. پس نزاع از اینجا برخاست که دو علم و یک علم دیدن و متوجه نشدن که علم مشترک لفظیست بین این دو. این حرف ابن رشده. میگه از مطالب گذشته من روشن شد که چه با چه معنایی میتوانیم بگوییم علم برای خدا هست، یعنی علم معدا، و چه با چه معنایی میتونیم بگیم علم برای خدا نیست، یعنی کدوم علم رو میتونیم برای خدا اثبات کنیم، کدوم علم رو میتونیم نفی کنیم. و بعدم اشاره میکنه که دیگران اگر نزاع کردن به خاطر اینکه نمیدونستن علم دو قسمه، فکر کردن یه دونه علمه، اون یکی گفت من این اثبات میکنم این که گفت اثبات نمی کنم. اون یکی که این علم و فعلی دید گفت اثبات می کنم. اونی که انفعالی دید گفت اثبات نمی کنم. در حالی که این در واقع دو تا علم بود، یکی شو همه اثبات می کنن، یکی شو همه نفی می کنن. پس نزاعی واقع در واقع نیست. مبنای یعنی اصل نزاع توی وحدت و تعدد علمه، نه تو ثبوت نفی علم برای خدا. اگر اون مطلب اولی روشن بشه، مطلب دوم مورد نزاع نیست. این حرف ابن رشد. حالا برای تو چه کنم؟ صفحه 203 است، سطر 10. فقط ظهر من هذا القول، یعنی از این گفته هایی که داشتیم روشن شد که انه الا ای جهت یمکن ان یقال، دو خط بعد و الا ای جهت یقال، به چه جهتی به چه حیثی می شود گفت انها، انها یعنی مبادی. حالا من تطبیق کردم مطلب رو بر عقل، ولی ابن رشد همونطور که توجه کردیم مطلب رو عام قرار داد در کل مبادی عالیه. حالا چه خدا باش، من مطلب رو تطبیق کردم بر خدا، اشتباه گفتم بر عقل. من مطلب رو تطبیق کردم بر خدا، ابن رشد تطبیق کرد بر مبادی، عام‌تر گرفت. روشن شد که به چه حیثی میتوان گفت که انها یعنی مبادی تعقل الاشیاء کلها. چرا میگی همه مبادی؟ خب بگو خدای تنها. میگه نه، فان الامر فی ذلک واحد فی جمیعها. امر یعنی امکان تعقل، امر فی ذلک یعنی امکان تعقل، واحدون فی جمیعها، در همه مبادی یکسانه، حتی در عقول اجرام سماویه که عقول منفصل نیستند، عقول متصلند. البته مشا قبل از ابن سینا برای اجرام سماویه عقول منفصله درست میکرد، میگفت این افلاک و این اجرام سماوی نفس دارند، نفسشون معلول عقلیست که جدای از این نفسه و این نفس رو تدبیر میکنه. ابن سینا گفت بله اون عقل جدا رو دارند، اما یه عقل متصل هم دارند، چون نفس ناطقند، چون نفس ناطقند عقل متصل هم دارند. مثل ماها که مرتبه عالی نفسمون عقل، اونا مرتبه عالی نفسشون عقل، که عقلشون مرتبه ایست از مراتب نفسشون، نه جدا باشد. جدا رو دارن، یعنی عقل جدا رو که مشا میگفتن ابن سینا معتقد بود، ولی عقل متصل رو هم که مرتبه ای از مراتب نفس ابن سینا ابدا کرد. ابن رشد بعد ابن سینا بوده. به نظر میرسه که ایشون هم مرادش از این عقل، عقل متصله. میگه حتی در عقول اجرام سماویه، یعنی عقول متصله، ولی عقول منفصله که دیگه حتی نمیخواد. عقول منفصله همون مبادی هم دیگه. مگه بگیم مرادش اینه که در خدا و مبادی، حتی مبادی که عقول منفصله، ولی اگه مبادی رو میگفته مبادی شامل عقول منفصله بوده دیگه حتی نمیخواد. این حتی نشون میده که ایشون نظر داشته به این که عقول منفصله این چنین، حتی عقل متصل هم اینه، یعنی وضعش اینطوره. این برداشتیه که من از عبارتشون میکنم. شاید واقعا مرادش از عقول اجرام عقول منفصله باشه، ولی با توجه به این که ایشون در مبادی بحث میکنه نه در خدای تنها، در مبادی داره بحث میکنه، پس عقول منفصله تو مبادی داخلن، بعد دیگه حتی نمیخواد. این حتی نشون میده که داره یه عقلی رو مطرح میکنه که تو اون مبادی به ظاهر داخل نیستن، ولی میخواد داخلش کنه. میگه حتی عقول اجرام سماویه هم در این مسئله واحدن، یعنی اونها هم همینطورن که اشیا رو کلها تعقل میکنه. اصراری ندارم که عقول رو حتما بر متصل هم کنید، بر منفصل هم میشین هم کنید، ولی با این قرینه که عرض کردم به متصل نزدیک تره. و علا ایه جهتن یا قالو فیها، این علا ایه جهتن حتی بر اون ایه جهت علا ایه جهتن قبلی که دو خط قبل خوندیم، و باز روشن شد که به چه حیثی و چه جهتی گفته می شود فیها، یعنی در این مبادی، که انها لیست تعقل و مادونه ها، تعقل نمی کند مادونه شد. خب علا ایه جهتنی که اول گفتیم، یعنی اگر من ذاته ها باشد، علا ایه جهتن دوم اگر لا من ذاته ها باشد، اگر من ذاته ها باشد یقال انها تعقل، اگر لا من ذاته ها باشد یقال فیها انها لیست تعقل، اگر علم من ذاته ها باشه مبادی رو میگیم عاقل به معدا هستن، عاقل به اشیا کلها هستن، اگر علم لا من ذاته ها باشه میگیم انها لا تعقل و لیست تعقل و مادونه ها، مبادی مادونه خودشون تعقل میکنه، موافق تعقل کنن اشکال نداره، چون کمال از موافق بگیرن عیبی نداره، مادونو بخوان تعقل کنن اونم تعقل انفعالی، خب کمال از مادون میخوان بگیرن نمیشه، پس مادونو نمیتونن تعقل کنن، موافق اشکالی نداره. و انحلت به هازهی از شکوک المتقدمه، یادم رفت نسخه رو نگاه کنم که اینجا ولحلت حاضه شکوک المتقدمه است یا ولحلت به حاضهی از شکوک المتقدمه، هر دوش میتونه باشه، شکوک المتقدمه حل شد یا به حاضهی یعنی به حاضه القول شکوک المتقدمه حل شد، ولی مهم نیست، خودتون نسخه رو نگاه کنید. مطلب مهمی نداره که حالا بخوام خیلی معطلش بشم. فإنها بهذه الجهة یقال، این هذه الجهة اشاره داره به اون جهتی که اول گفتیم، نه به جهتی که دوم گفتیم، با اینکه کلمه هذهیه، هذهی هم به نزدیک اشاره میکنه، ولی پیداست که مراد از هذه الجهة اون جهتی است که در اول گفتیم الان نسبت به خطی که توش هستیم دوره، اون جهتی که در خط قبل گفتیم نمیگه، جهتی که در سه خط قبل گفتیم میگه. فإنها یعنی مباد، فإنها این قصه شأن یا مبادی، به هذه الجهه یقال عالمتون به شیء الذی صدر عنها، گفته میشود این مبادی عالمن به مادون خودشون، یعنی به اشیایی که ازشون صادر شده، به اون جهت گفته میشه، یعنی به علم من ذاته ها اونطوری باشه عالمن، و الا اگه بخوان از غیر بگیرن، از اشیا بگیرن، عالم نیستن. از کان نمایست رو ان العالم، این یه بیانیش که چرا باید عالم باشن به معدا، چرا باید عالم باشد به سوادر یا به مادون خودشون، میگه به خاطر اینکه اینها اگر بخواهند به معالیل خودشون عالم نباشند، میشن یکی از توایع، توایع هم اینطورن که با آنچه ازشون صادر میشن عالم نیستن، طبیعت یه علت شده برای چیزی، خب اون چیز ازش خود به خود صادر میشه، او هم عالم به این صادر نیست، برای اینکه ما مبادی رو از صنف توایع قرار ندیم، ناچاریم که این علم رو برشون قائل بشیم، تا این علم رو که قائل میشیم باید از سنخ اول باشه، یعنی به همون جهت و حیث اولی که گفتیم باشه، که علم من ذاته ها به حساب بیاد، نه علم لا من ذاته ها. از کان ما یست رو ان العالم به ما هو به عالم، زیرا اگر چیزی از طبیعت صادر شود، توقع نداریم طبیعت بهش عالم باشه، اما اگر چیزی صادر شود از عالم به ما هو به عالمون، یلزم ضرورتن که ان یکون معلوم، به ضروره و بالبداهه یا بالحتم باید معلوم باشه، و الا یعنی اگه معلوم نباشه، صدور چنین چیزی از عالم مثل صدور اشیاء طبیعی است، بعضا بعضی یعنی مثل صدور از طبیعته. صدور از عالم مثل صدور از طبیعت میشه و صدور از عالم نباید مثل صدور از طبیعت بشه. پس اگر طبیعت عالم به ما صدر منها نیست، عالم باید عالم به ما صدر من باشه که عالم رو ملحق به طبیعت نکنی. منتها عالم بودنش فهمون ایسیسی گفتم، یعنی باید علمش من ذاته ها باشد، نه لا من ذاته ها، نه اینکه از مادون گرفته شد. بعد این تموم شد، میگه و به هازل قول تمسک القائلون به ان الله یعلم الاشیاء.
پس اون تعلیل میشه برداشت کرد که اون قبولی که تو اجرام هست در حقیقت تعلیلش نام منفصله درستانی
از کجا میشه؟
حتی دومی که فرمودی شما فرمودید منفصله هست.
میدونم از کجا فهمیده میشه که منفصل است؟
چون ایشون برداشت چیه که در حقیقت اگه نباشه میشه طبیعی دیگه.
یعنی عقول متصله طبیعت هست؟ نه، عقول متصله طبیعت نیست. طبیعت یعنی موجود بی عقل، یعنی موجود بی ادراک، حتی ادراک حسی هم رو ثابت نمی کنی. مثل موجودات عنصری. اما این عقله، عقل متصل، عقل متصل طبیعت نیست. بله؟ منتبع هم باشه عقل دیگه. اونی که میگه نفس منتبع هست که اصلا عقل متصلی بر فرج قائل نیست. عقل متصل بر فرج قائل نیست، ایشون عقل بر فرج قائله. حالا یا عقل منفصل قائله یا عقل بر عقل منفصل عقل متصل هم قائله. مثل ابن سینا اگه این حرف رو میزد حتما نبلش میکنی بر عقل متصل، چون معتقد بر عقل متصل هست. ابن رشد هم احتمال داره، چون بعد ابن سینا خوده کلمات ابن سینا رو دیده معتقد باشه به حرف ابن سینا، چنانچه بعدی ها همه شون معتقد بودن، همه حرف ابن سینا قبول کردن که فلک داره نفس عاقله است، نفس ناطقه است. حرف ارسطو که میگفت نفس منتبه است یک کنار گذاشته شد بعد از ابن سینا. خب ابن رشد بعد ابن سینا احتمال داره عقل متصل قبول کرده باشه. و به هازل قول توجه کنید، سه تا قول ذکر کرد. خط اولی که امروز خوندیم ببینید، فقط ظهر من هازل قول، این قول کار ندارم، این هیچ. یه جلوتر الا ایه جهت نیوم چنان یقال، این یقال رو توجه کنید، این اولین قوله. بعد خط دو خط پایین‌تر الا ایه جهت یقال، این دومین قوله. کلمه یقال از ماده قوله دیگه. الان ایشون دو تا قول ذکر میکنه. بعد خط بعد از اون دومی رو نگاه کنید، فانها به هاذه الجهت یقال، این قول سومه. و این قول سوم همون قول اوله. پس با قول اول فرقی نداره. هازل قولی که و به هازل قولی که الان توی این عبارت میخونیم و به هازل قول تمسک القائلون، یعنی همین قول سوم که قول اول هم هست، اشاره به نزدیکه. نزدیک همین سومیه و سومی با اولی یکیه. پس هازل قول یعنی قول اول که الان در ذکر به عنوان قول سوم هم ذکر شد. وقت بعد نگه و به قول ثانی، در قول ثانی یعنی همون قول دوم. پس به هازل قول یعنی قول سوم که قول اول هست، قول ثانی که قول ثانی. و به هازل قول تمسک القائلون به ان الله یعلم الاشیاء، اونهایی که میگوین خدا یعلم الاشیاء، مرادشون همین قول اول و سومه، یعنی علم من ذاته داره. و به قول ثانی تمسک القائلون به انه لا یعلم ما دونه، اونهایی که قائلن به این که خداوند لا یعلم ما دونه، قول ثانی رو گرفتن، یعنی علم انفعالی رو، علم لا من ذاته رو اراده کردن. توجه کنید به عبارت به ان الله یعلم الاشیاء رو متعلق به قول نگیرید، به قائلون بگیرید. در خط بعدم به انه لا یعلم ما دونه رو متعلق به قائلون بگیرید، متعلق به قول ثانی نگیرید. به هذا القول تمسک کسانی که قائلن به ان لا یعلم نشی و بالقول ثانی تمسک کسانی که قائلن به ان لا یعلم مدونه. خب چرا دو گروه شدن؟ چرا دو گروه شدن؟ چرا متناقض حرف زدن؟ میگه متناقض حرف زدن چون علم رو یکی گرفته، یکی گفت این علمی که یکیست هست، یکی دیگری گفت اون علم این علم نیست، در حالی که در واقع دو تا علم بود، یکی اون علم رو نفی میکرد، یکی این علم رو اثبات میکرد، یه تناقضی نبود. درسته نفی و اثبات بود، ولی این نفی میرفت روی یک علم، اثبات میرفت روی علم دیگه، تناقض پیش نمیامد. اما الان هر دو قول نفی اثبات رفته روی یه علم، تناقض درست شده. دو قول متناقض از اینجا پیدا شده که این گروه دو علم و یک علم دیدن، اون وقت نفی و اثباتشون رو هم یه علم ریختن، تناقض درست شده. فذلکه انهم لم یشعروا باشتراک اسم العلم، متوجه نشدن که علم اسم علم مشترک لفظیه، مشترک بین دوتاست و این دوتا با هم فرق دارن، اصلا معناشون فرق داره. فاخذوه یعنی علم رو اخذ کردن، الا انه یدل علی معنی واحد، یعنی اینطور اخذ کردن که گویا لفظ علم یه معنا داره، معنی واحد، تنوینی که زیر معنا گشته باید روی معنا بذاره. فلزمه هم انزالک قولان متناقضان، فلزم این گروه رو، این افراد رو، انزالک یعنی از ناحیه این اخذی که کردند، از ناحیه این اخذی که کردند که اخذ کردن علم واحد است، لزمه هم قولان متناقضان، دو قولشون متناقض شد. اگر این اخذ رو نمی کردن، یعنی علم رو واحد نمی گرفتن، علم رو دوتا می گرفتن، قولشون متناقض نبود. اون یکی که اثبات میکرد علمی رو میگفت، اون یکی که نفی میکرد علم دیگر رو میگفت، تناقضی نبود. اما چون اخذ کردن علم رو واحد، لازم هم از این اخذشون دو قول متناقض، دو قولشون متناقض شد، یعنی دو تا قولشون روی یک موضوع وارد شد. چون دو قولشون هم نفی اثبات بود، وقتی روی موضوع واقع میشود تناقض درست میشه. بعد می فرماید در تمام اقاویلی که مهمل گرفته میشن این حکم هست، یعنی این تناقض هست. توجه کنید من در همین موضع بحثمون مثال بزنم، اگر علم رو مقید میکردیم به فعلی، بار بعدی مقید میکردیم به انفعالی، تناقض درست نمیشد. اون قولی که میگفت هست مربوط میشد به علم مقید به فعلی، اون قولی که میگفت نیست مقید میشد به علم مقید به انفعالی. ولی علم رو مهمل گذاشتیم، علم رو مهمل گذاشتیم، قید فعلی و انفعالی نیبردیم، قید منذاته بلا منذاته نیبردیم. چون علم مهمل شد، واحد دیده شد، دو قول متناقض رو این مهمل وارد شد. در تمام جاهایی که قول مربوطه به امر مهمل میشه، آخر سر میبینیم تناقض هست. اقوال مختلف وقتی به یه امر مهمل مرتبط میشه تناقضه. اون امر مهمل از اهمال در بیارید، قیود مخصوصش رو بزنید، میبینید نزاع برطرف شد، تناقض برطرف شد. علا جهت ما یلزم، به اضافه بخونید، تنوینی که زیرش گشته خوب نیست. علا جهت یعنی به همون نحوی که، به همون نحو تناقضی که لازم میاد در اقابیلی که توخ از اخذن مهملا، اقابیلی که مهمل اخذ میشوند، قیدشون اظهار نمیشه. اگه قیدشون اظهار بشه تناقض برطرف میشه، اما چون قید اظهار نمیشه، همچنان مهمل گذاشته میشه، به نظر میشه تناقضه. اینجا هم همین وضع پیش آمده. خب گفتیم که در عبارتی که خوندیم اینطور داشتیم، ونحلت به حاضری از شکوک المتقدمه، که من گفتم اینجا شاید من حلت حاضر شکوکون متقدمه باشید. میگه و کذالک، کذالک مربوط به اون انحلته، کذالک شبهی که قیلت فی ما سلف تنحل به هازا. اینجا میگه هازا، اونجا میگه واضحی. اشتراک لفظیه، یعنی علم فعلی و انفعالی در علم بودن، در مفهوم علم داشتن واحدن، در مفهوم علم داشتن واحدن، اما بالاخره دو قسم جدا. بر اون چه که فعلی صدق میکنه دیگه انفعالی صدق نمیکنه. ایشون مشترک لفظی نمیگیره، مشترک لفظی میگیره، مشترک معنوی نمیگیره. علم اگر واحد باشه مشترک معنوی. حالا ابن سینا اینطور میگه، ابن سینا میگه علمو تقسیم میکنیم به فعلی و انفعالی. میگه العلمو ینقسم به وجهن، به وجهن هم داره تو اشارات داره، العلمو ینقسم به وجهن، به وجهن یعنی با یه تقسیمی، با یه دیدی، چون علم به تقسیمات متعدد تقسیم میشه، به وجوه متعدد و با دیدهای متعدد تقسیم میشه. به وجهن یعنی با یه دید اینطور تقسیم میشه به فعلی و انفعالی. این ابن سینا میگه که علم و مقسم میگیره تقسیمش میکنه به دو قسم. ابن داداش هم چیزی نمیگه، ابن داداش حرفش اینه که علم اشتراک داره. اشتراک در اینجا اشتراک معنوی نیست. کلمه اشتراک که میتونه الفاظ لفظیه، منظور از اشتراک اشتراک لفظیه. ایشون علم رو ملاحظه نکرده، علم فعلی رو و علم انفعالی رو نگاه کرده، نه مطلق علم. الان اونجا ایراد میکنیم، یه مطلق علم رو نگاه نکن، علم فعلی رو نگاه کن، علم انفعالی. خب دو تا قسیم همند، قسیم همند با هم ناسازگارن، پس اگر علمی داشته باشید مشترک بین هماست، مشترک لفظی بین هماست. اینطوری داری نگاه میکنه. ابن سینا علم و مقسم گرفت تقسیم کرد، ایشون علم و مقسم نگرفته. ایشون میگه دو تا علم داریم که با قید همراهند، مهملشون کنی یه لفظی درست میشه که به اشتراک لفظی برای این دوست میکنه. اگه مهملشون کنی یه لفظ مهملی درست میشه که به اشتراک لفظی برای این دوست میکنه. کیه تقسیم کرده؟ ابن سینا؟
نه،
ابن سینا نظرش رو کار نداشته باشی. ایشون داره اینو میگه، عبارتش سریعه، من چیکارش کنم؟ عبارتش سریعه، حالا شما قبول نداری یه حرف دیگه است. ایشون داره این حرف رو میزنه، شما میگید مشترک علم مشترک معنویه. خب این نظر شماست، نظر ایشون این نیست. نظر ایشون اینه که لم یشروع به اشتراک اسم العلم، اسم علم مشترک لفظی میدونه، ولی دیگه بخواد اشکال مرتفع کنه که اشکال که مشترک مشترک لفظی بگیره. اگه مشترک مشترک لفظی باشه علم فعلی میشود یکی، علم انفعالی میشود یکی دیگه. دو موضوع جدا میشن، دو تا قول مختلف دو موضوع جدا وارد میشن، تناقض درست نمیشه. هم اگه مشترک مشترک معنوی باشه هر دو نزار رو یکی وارد میشه، تناقض پیش میاد. ایشون اینطوری داری میگه، من نمیخوام بگم حرفش درسته غلط، من اون کلام ایشون میخونم. حالا شما ممکنه بگید که علم مشترک معنوی، از کلام ابن سینا بر نمیاد که مشترک لفظیش مشترک معنی، فقط تقسیم میکنه، لفظ علم رو تقسیم میکنه. یه وقتا ممکنه بگید مفهوم علم رو تقسیم میکنه، اگه لفظ علم رو تقسیم کنه مشترک لفظی میشه، اگه مفهوم علم رو تقسیم کنه مشترک معنی میشه. شاید هم ابن سینا مثل ایشون معتقد باشه که علم فعلی مفهومی دارد، علم انفعالی مفهومی دیگه است. ایشون نظرش اینه دیگه، یعنی ابن روش نظرش اینه، ابن سینا هم کلامش مطلقه، معلوم نیست لفظ علم رو داره تقسیم میکنه یا مفهوم علم. الان یادم نیست معنای علم رو میگه یا نه، ولی باید مراجعه کرد. اگه بگه معنای علم تقسیم میشود خب اشتراک معنوی قائلی، اما اگه لفظ علم رو داره تقسیم میکنه اشتراک لفظی. خب یه شبهه دیگه هم در این باب مطرحه، و اون شبهه اینه که چرا از خداوند علمی رو نفی میکنید؟ علم کماله، نفی کمال از خدا باعث می شود که خدا رو ناقص بدونید. چرا این علم از خدا نفی میکنی؟ چرا علم انفعالی رو نفی میکنی؟ مگه علم انفعالی کمال نیست؟ اگه کماله چرا نفیش میکنی؟ نفی کمال مستلزم نقصه. پس اگه از خدا بند علم انفعالی رو نفی کنید، میتونی که خدا رو ناقص کردی. ایشون میگه که اگر ما برای خدا معرفت عتم رو اثبات کردیم و معرفت انقص رو حذف کردیم، این که اسناد نقص به خدا نیست، این اسناد کماله. مثل این که شما بگید که فلانی این شیء دور رو تیز می‌بینه، یعنی این شیء دور رو از دور خیلی خوب تشخیص میده، مبهم نمی‌بینه. آخه بعضی چشم ضعیفه، اون شیء دور رو مبصر دور رو مبهم می‌بینه. میگه نه، این آدم خیلی چشمش قویه، اون شیء دور رو خوب میبینه. خب حالا شما مبهم دیدن رو از این آدم نفی کردید؟ کمال ازش نفی کردید؟ یا نقص ازش نفی کردید؟ شما برای این آدمی که از دور خوب میبینه اثبات کردید دیدن خوب رو و نفی کردید دیدن ناقص رو. خب دارید نفی میکنید ناقص رو، نه نفی میکنید کمال رو. ما هم در مورد خدا همین کاری کردیم، ما اون علم فعلی را که مهمتره اثبات کردیم، که به قول ایشون اتمه اثبات کردیم، اونی که اتم نبود و انقص بود رو نفی کردیم. خب این که نفی نقصه، نفی کمال نیست، به اشکالی نداره. پس اشکال کردن که شما چرا از خداوند علم انفعالی رو سلب کردید در حالی که علم انفعالی کماله. جوابش اینه که نه، ما کاملتر رو، اتم رو برای خدا اثبات کردیم، این انقص رو که برای ما کماله ولی برای خدا انقص نفی کردیم، و این نفی نقصه. همونطور که در ابصار این چنینه که مثال زدم توجه کردیم. کذاله شبهی که قیلت فی ما سلف تنحل و به هازا، با همین بیان که گفتیم حل میشه. و ذالک یعنی حل اشکال به این است که انهو لیسن نقص فی ان نعرف الشی یا نعرف الشی، هر دو جور میشه خوند. شیء رو معرفی کنیم به این که دارای معرفت اتم است، و معرفیش نکنیم به معرفت انقص، یا بشناسیمش. هم معرفی میتونیم بخونیم هم نعرف میتونیم بخونیم، شاید نعرف بهتر باشه ولی هر دوش درسته. نقصی نیست در این که بشناسیم شیء را با معرفت اتم و نشناسیم اون شیء را به معرفت انقص. مطلبی که من از خارج گفتم ترجمه تحت لفظی عبارت ایشون نیست. من گفتم برای خداوند معرفت اتم رو ثابت کنیم، معرفت انقص رو سلب کنیم. این اینو نمیگه، میگه که نقصی در خدا نیست. خب بله اونجا درسته، لیس نقص در این که شی یعنی خدا نعرفه شی. حالا این خدا رو مطرح نکرده، خود ما رو مطرح کرده. نقصی برای ما نیست که بشناسیم شی را، یعنی یه معلومی رو، یه معروفی رو با معرفت اتم، و اون شی را با معرفت انقص نشناسیم. به جای خدا ما رو گذاشته. من گفتم نقص برای خدا نیست که اشیا رو با معرفت اتم بشناسد با معرفت انقص نشناسه. ایشون به خدا مثال نزده، به ما مثال زده. نقصی در این نیست که ما، یعنی نقصی برای ما نیست که شیئی رو، مثلا فرض کنید که انسان رو، کتاب رو، شجر رو، حجر رو، هر چیزی رو بشناسیم با معرفت اتم و اون رو با معرفت انقص نشناسیم، این برای ما نقص نیست. و انما نقص فی خلاف هازا، نقص در خلافه که با معرفت انقص بشناسیم با معرفت اتم نشناسیم، اون نقصه. فإن منفعته، مثال میزنه به ابصار، معرفت رو تطبیق میکنه بر ابصار. اون بالا گفت معرفت، حالا میگه افسار. فإن منفاته، کسی که نمیتواند ببیند شی را، مثلا ردی یا یعنی مثلا دیدن مبهمی، ولی ابصره بصرا تاما، اون شی رو خوب داره میبینه، ردی نمیبینه یعنی مبهم نمیبینه، بلکه خوب میبینه. لیس ذلک نقصا فی حقه، این چنین دیدنی در حق این آدم نقص نیست. خب ما در مورد خداوند همین کارو داریم میکنیم، معرفت انقص رو، علم انقص رو داریم سلب میکنیم، علم اعلی رو داریم نسبت میدیم. خب این نسبت دادن ما نسبت دادن نقص دیگه نیست، پس شبهه برطرف شد. شبهه ای که میگفت شما کمالی رو از خدا نفی کردید برطرف شد، معلوم شد ما کمال از خدا نفی نکردیم، نقصی رو از خدا نفی کردیم. و هذا الذی قلناه هو الظاهر من مذهب ارسطو و اصحابه، یعنی کلام کلام مشائه، اینی که من گفتم، که گفتم خداوند علم دارد به ما ادا، و تعیین کردم که علمش هم علم من ذاته نه لا من ذاته، این مطلب رو ارسطو و اصحاب ارسطو گفتن، یعنی مشائین ولی مسئله معتقدن که علم خدا به ما ادا انفعالی نیست، برگرفته شده از خود اشیا نیست، بلکه از ذات گرفته شده، از ذات خدا خدا گرفته شده. این یا صریح کلام ارسطو، یا ظاهر از مذهب ارسطو و اصحابه، یا ظاهر نیست لازم از مذهبشونه، یعنی یا اینکه به مذهبشون مراجعه میکنید این مطلب به ظهور فهمیده میشه، یا ممکنه نه مطلبی گفتن که بالملازمه عقل از توش این حرف ما رو استفاده میکنه، پس یا لازم از کلام ارسطوست یا ظاهر از کلام ارسطو. فقط تبین من هذا القول، که چگونه این مبادی زباتشون رو تعقل میکنن یک، و ماهو و خارجون ان زباتها رو تعقل میکنن دو، هم روشن شد که اینها چگونه ذاتشون رو تعقل میکنن، هم روشن شد که چگونه معدا رو تعقل میکنن، ذاتشون رو به علم حضوری تعقل میکنن، احتیاجی به هیچ شی خارجی ندارن، اما خارج ذاتشون رو هم از خارج نمیگیرن بلکه از خود ذات میگیرند. انتها کلام ابن رشد در کتاب الجامع معدن و تلخیصه. خب همین مقدار بس بشه، بذاریم بقیه در جلسه بعد. همون که شما لحظه کردید کلام ابن رشد کلام ها رو تایید کرد، به عنوان همین معید هم آوردیمش. ما گفتیم که خداوند عالم است به اشیا قبل از وجود اشیا، و علمش به اشیا من ذاته، گرفته شده از اشیا خارجی نیست. این مطلبی بود که ما گفتیم، ابن سینا هم توجه کردید که به این مطلب اعتقاد داشت، حالا خوندیم دیدیم ابن رشد هم همینه. در کلامی هم که بعداً از کتاب تحافظ و تحافظ نقل میکنیم بازم همین مسئله است که علم خداوند و اشیاء انفعالی نیست بلکه فعلی است، یا به تعبیر ابن رشد گرفته شده از ذاته نگرفته شده از اشیاء خارجی.